شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. شرط اول، هر کس به اسلام، چون الاسلام هو تسلیم، هر کس به اسلام و قرآن و ولایت، ولایت که میگیم یعنی ولایت خدا، پیغمبر، امامان و ولایت فقیه در عصر غیبت، هر کس به خدا و قرآن و ولایت ایمان بیاره، تسلیم بشه، این شرط استفاده خوب از حکومت اسلامیه. اونایی که دیروز در زمان پیغمبر ایمان درست حسابی نیاوردن، درست حسابی هم استفاده نکردن. اونایی هم که امروز به جمهوری اسلامی ایمان نیاوردن، استفاده درست حسابی نمی کنن. اونایی که فردا هم به حکومت امام زمان ایمان نیارن، استفاده درست حسابی نمی کنن. لذا این دعا رو به ما گفتن خیلی بگید، اللهم انی اسألک الایمان بک و تصدیق به نبیک یا و تصدیق به ولیک. همینجا دعا کنیم خدایا ایمان به اسلام و قرآن و ولایت رو در جامعه ما روز افزون بفرما. وقتی میگیم ایمان یعنی تسلیم، قرآن چند جا فرموده و یسلمو تسلیم. یه عده‌ای از اول انقلاب به حرف امام دیروز ما و به حرف امام امروز ما تسلیم بودن، پرواز کردن. یه عده مثل بنی صدر ملعون و بعضی از منافقین امروز هرچی امام و رهبری میفرماین یه دبه ای در میارن، یک مشکلی ایجاد میکنن. اینا همونایی هستن که زمان پیغمبرم بودن ایراد میگرفتن، فردا به امام زمانم اشکال میگیرن. شرط اول استفاده از حکومت اسلامی دیروز و امروز و فردا ایمان و تسلیم. یک، سه تا شرط رو میخوام بگم. دو، شرط دوم استفاده از حکومت اسلامی آمادگی و نصرت است، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیر ترهبون به عدو الله و عدوکم. مردمی که دیروز در زمان پیغمبر آماده دفاع بودند تونستن به این آیه عمل کنن، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامکم. خب اونایی که دیروز آماده بودن دفاع کردن، آی مردم تازه شهادت از زهرا پشت سر گذاشتیم، خیلی اونایی که ادعا داشتن ما بلدیم از ولایت علی ابن ابی طالب دفاع نکردن، حضرت زهرا یک زن بود دفاع کرد. بیشترین بهره رو از حکومت الله و دفاع از ولایت برد، شد شهیده ولایت فاطمه زهرا. تو جمهوری اسلامی هم من از شما میپرسم، جوونها و نوجوونها بیشتر تو دفاع از اسلام برد کردن یا مسنترها؟ شما جواب بدید، جوونا و نوجوونا. 85% شهدای ما تو انقلاب و دفاع مقدس زیر 30 سالن. مدعی ها کیاین؟ بگید بزرگترها، ببخشن ها، بزرگترها من ببخشن. همه ماهایی که همین الان سنمون یکم رفته بالا ادعا داریم، ولی تو میدان جنگ جوانها بهتر میان. دیروز زمان پیغمبر بهتر آمدن، تو انقلاب و دفاع مقدس و دفاع از حرم بهتر اومدن، زمان امام زمانم میدونید اکثر یاران حضرت چی هم؟ بگید جوانم. هر کی بهتر بلد باشه یاری کنه، خدا یاریش میکنه. حاج قاسم سلیمانی روزی که شروع کرد به یاری اسلام، انقلاب شروع شد، 20 سالش بوده. 42 سال، 41 سال حاج قاسم تو میدون یاری اسلام بود. همه قدرت ها رو الحمدلله رفت تمرین کرد، یاد گرفت، بهترین دفاع رو کرد. مدافعان حرم، مدافعان امنیت، مدافعان انقلاب. بعضی هم الحمدلله 42 سال فقط بلد بودن نق بزنن. مگه ما نق بزن زمان پیغمبر نداشتیم؟ چرا؟ زمان امیرالمومنین نداشتیم؟ چرا؟ زمان امام حسین نداشتیم؟ چرا؟ الان هم الحمدلله نق بزن داریم، فردای ظهور هم نق بزن داریم. پس شرط دوم آماده بشیم برای نصرت و یاری تا خدا ما رو یاریمون کنه. هر کی نصرت کنه، میخواد 13 ساله باشه مثل حضرت قاسم، میخواد پیرمرد باشه مثل حبیب ابن مظاهر، فرقی نداره، میخواد زن باشه مثل فاطمه زهرا، زینب کبرا، نصیبه، یه بانویست تو جنگ احد از پیغمبر داشت دفاع میکرد، شمشیر میزد، یه بانوی ها تو جنگ احد، یکی از محافظان پیغمبر بانویست به نام نصیبه. مردا در رفتن، نصیبه از پیغمبر دفاع میکرد. ما تو دفاع خرم شهرمون، ما تو دفاع ارزم به خدمتتون انقلابمون، من یادم نمیره روز 9 دی ماه مشهد، یه خاطره از انقلاب براتون بگم. مشهد 9 و 10 دی ماه شنبه و یک شنبه خونین داشت، تانگای ارتشیا اومدن تا جلوی استانداری، مردم رفتن جلوی تانگا گل دادن به ارتشی ها. زمانی بود که باید ارتشی ها به مردم میپیوستن. اول فکر کردن خوی ارتشی ها گلو میگیرن، یک دفعه دیدیم تانگا داره میاد سمت مردم. بانوی واستاد وسط خیابون به نام بتول چراغچی، مشهد شهید شدشونا تو انقلاب، روز 9 دی ماه شهید شد، از اقوام سردار شهید حاج ولی الله چراغچی بود. بتول چراغچی واستاد جلوی تانگ با گل که به ارتشیا بده، تانگو از روش رد شدن، شهید شد. چون شهید شد برای یاری اسلام جانشو گذاشت، خدا حیات جاودان بهش داد. دو جا خدا تو قرآن فرموده شهدا که جونشونو برای یاری اسلام دادن، ما حیات جاودان بهشون میدیم. احیاء ولکن لا تشعرون احیاء عند ربهم یرزقون. پس باید برای اسلام مایه خرج کنی تا خدا بهت مدال بده. شرط اول ایمان و تسلیم است تا بپذیری. شرط دوم آمادگی و یاری است تا خدا هم بهت مدال بده. شرط سوم چیه؟ شرط سوم رو بگم عرضم تمام. شرط سوم هم در حکومت دیروز پیغمبر، هم در جمهوری اسلامی امروز، هم در حکومت امام زمان فردا، شرط سوم امیدواری است. هر کی امیدوار باشه پای حکومت پایداری میکنه. شما ببینید بعد از رحلت پیغمبر، بعضی از مسلمانای زمان پیغمبر امیدوار بگید نبودن، پایداری نکردن پای وصی پیغمبر. بعضی از کسانی که به امام حسین قول یاری دادن امیدوار نبودن، پایداری نکردن. 98.2% مردم ایران امیدوار بودن، پایداری کردن. جنگ داخلی را، جنگ با صدام را، جنگ با داعش را، جنگ اقتصادی را، جنگ فرهنگی را، جنگ امنیتی را، الحمدلله رب العالمین، امیدوارن. مردم ما دارن سرافرازی اسلام رو میبینن. شرط سوم استفاده از حکومت اسلامی امیدواری است. خدا میگه امیدوار باشید، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. امیدوار که بودید پایداری میکنید. تتنزل عليهم الملائکه، امدادهای غیبی خدا میاد. خدا در صحرای طبس هواپیماهای آمریکایی رو با شن سرنگون میکنه. خدا در عزم به خدمتتون جنگ یاریتون میکنه، تو زدن پهباد آمریکایی یاریتون میکنه، تو توقیف کشتیای انگلیسی یاریتون میکنه، تو موشک زدن به عین الاسد یاریتون میکنه. از این بیشتر دیگه؟ تو حکومت امام زمانم مردم چون امیدواران یاری میکنند و استقامت میکنند، خدا یاری میکند. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. پس سه تا شرط استفاده از حکومت الله هست: یک، ایمان و تسلیم، دو، قوت و یاری، سوم، امیدواری و پایداری. اگر ما این سه شرط رو داشته باشیم، حتما خدا به ما مدد میرساند، خدا پرچم را بالا میبرد، خدا عزت میدهد، خدا هدایت میکند، مردم همه یادشون بزرگترا 21 بهمن حکومت نظامی اعلام کردن، گفتن هر کی از خونه بیاد بیرون جوی خون را میندازیم، ولی امام بزرگوارمون به امداد غیبی خدا دستور دادن حکومت نظامی رو بشکنید بیاید بیرون. مردم شکستن، حکومت شاه سرنگون شد. اصلا ما اعتقاد داریم چون مردم ما با این سه اصل پای اسلام و انقلاب و ولایت بودن، خدا امدادهاشو سرازیر کرد. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. حاج آقا پس اشکالای جمهوری اسلامی مال کجاست؟ درست برید بررسی کنید اشکالای جمهوری اسلامی مال همون جایی است که ما تسلیم حکم ولایت بگید نبودیم. حالا ما که میگیم یا ما یا مسئولینی که ما انتخاب کردیم، اونجایی که ما یا مسئولین خودشونو آماده یاری نکرده بودن، اونجایی که ناامید بودن، یعنی درست نقطه مقابل این سه اصل جاهایی بوده که به ماها آسیب زده، به جمهوری اسلامی آسیب زده، دیروزم به حکومت امیرالمؤمنین آسیب زد. خدایی نکرده اگه فردای ظهور هم باشد به حکومت امام زمان نعوذ بالله آسیب میزند. خدایا به آبروی خوبان درگاهت قسمت میدهیم این انقلاب رو به انقلاب جهانی امام زمان متصل بفرما. خدایا این مردم بهترین امتن به تصریح اماممون، این مردم از امت زمان رسول الله و اهل بیت بالاترن به تصریح اماممون، این مردم رو برای یاری امام زمان یاری بفرما. خدایا اموات و شهدا و اماممون غریق رحمتت بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علما، مراجع، به ویژه رهبر عزیزمون یاری بفرما. عاقبت هامون با شهادت ختم به خیر و سعادت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
ما وارث دیروز، فرزند امروزیم، ما راهی فردا، فردای پیروزیم. ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم.
ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم. از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فردایی، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران، چشم انتظار ما هم غزه مظلوم و هم لبنان.
یار دبستانی هم نغمه من شد، یار دبستانی هم نغمه من شد. سوز مرا بشنو هم ساز میهن شد. در باغ ما گل باش و خار چشم دشمن شد.
یار دبستانی هم نغمه من شد، یار دبستانی هم نغمه من شد. سوز مرا بشنو همساز وطن شو، در باغ ما گل باش و خار چشم دشمن شو.
ما را وی همت هم درس چمرانیم، ما را وی همت هم درس چمرانیم، ما سومین نسل بهارانیم، چون شعله ای در شب تا نهضت خورشید بیدار میمانیم،
چون شعله ای در شب تا نهضت خورشید بیدار میمانیم.
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
ساعت 1:45 دقیقه بامداد هست و شما برنامه بر بال سخن رو شنیدید، صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری با موضوع شرایط بهره‌مندی از حکومت اسلامی. اما برنامه نمایشی روزهای مبارزه قسمت نهم تقدیمتون میشه، 15 دقیقه. ساعت 2 بامداد هم برنامه پرسمان قرآنی رو خواهید شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسان‌های جان برکفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات احمد احمد نوشته محسن کاظمی مجموعی خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات احمد احمد مبارزی است که با وجود شکنجه‌های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستمشاهی روایت کند. خاطرات کتاب از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایتی داستانی است از کتاب خاطرات احمد احمد که از بین اوراق مختلف کتاب انتخاب و در قالب داستان بازنویسی شده است.
روزهای مبارزه قسمت نهم، شکنجه در زندان قزلقلعه. زندان قزلقلعه ساختمان قلعه مانندی بود با دیوارهای بلند و خشتی و درهای چوبی. در دو ضلع این زندان مربع شکل سلولهای انفرادی بود و بین اون حیاط و چند اتاق که برای دوران موقت بازجویی استفاده می شد. خودروی جیپ که روبروی زندان ایستاد، دو مأمور احمدو از خودرو پایین کشیدن و به سمت زندان بردن و تحویل دادن. کمی که گذشت اونو به اتاق بازجویی معروف به اتاق عمل بردن، جایی که اگه زندانی حرف نمی زد اونو تا حد مرگ می زدن و شکنجه می کردن. احمدو هل دادن پشت میزی که وسط اتاق بود. قبل از اینکه اون رو صندلی بشینه مأموری صندلی رو کشید. احمد تا رفت به خودش به جنبه از پشت سر محکم رو زمین خورد. فقط تونست دستاشو رو سرش بذاره تا آسیبی نبینه. کمی بعد 4 نفر تو اتاق رفتن و احمدو زیر مشت و لگد گرفتن. اونقدر زدن که بیهوش رو زمین افتاد. وقتی چشم باز کرد 2 نفر زیر بغلشو گرفتن و رو صندلی نشوندن. بدنش کوفته شده بود و درد میکرد. چشما و صورتش میسوخت. کمی بعد بازجو اومد و گفت:
خب استراحت کردی، خستگی در رفت، حالا میتونیم با هم حرف بزنیم.
احمد با ناله گفت: بذاری نمازم رو بخونم. بازجو خندید و گفت:
مگه تو نمازم میخونی؟ تو که دین نداری، وطن نداری. کسی که وطن نداره دین نداره. حالا میخوای نماز بخونی بخون، ولی بدون که فایده نداره.
ماموری احمد رو به سمت دستشویی برد. احمد که از درد به خودش میپیچید و سرش گیج میرفت، خمیده و در حالی که دستش رو شکمش بود به سمت دستشویی رفت. مامور در رو نیمه باز نگه داشت. احمد وضو گرفت و برگشت. زمان از دستش در رفته بود. جهت قبله رو نمیدونست. دستشو بالا گرفت و زیر لب گفت: خدایا ما نماز میخونیم، حالا چجوری نمیدونم، خودت هر جور میخوای حساب کن. و تکبیر گفت. نمازش که تموم شد، مأمورا پاهای اونو به تختی بستن و دوباره شروع کردن به کتک زدن. این بار با دفعه قبل فرق می کرد. گاهی می زدن و گاهی سوال می کردن. وقتی هم جوابای بی ربط احمدو می شنیدن، بیشتر و بدتر می زدن. یه ساعتی که گذشت، مأمور چنگ زد تو موهای احمد و نامه ای رو نشونش داد و با خشم گفت:
این نامه رو تو برای سعید محمدی فاتح نوشتی، درسته؟
احمد جواب نداد. هرچی اونو زدن و شکنجه دادن، حرفی نزد. اونقدر با کابل به پاهاش زده بودن که باد کرده و بی‌حس شده بود. روزای آخر اونقدر ناتوان شده بود که به محض شروع شکنجه بیهوش می شد. ولی مأمورا آب می پاشیدن و اونو به هوش می آوردن. یه روز مأموری که از بقیه آرومتر بود رو به احمد کرد و گفت: بابا یکم حرف بزن و خودتو راحت کن، برای چی اینقدر درد می کشی؟ چند روز بعد منوچهری شکنجهگر معروف ساواک به زندان رفت و نگاهی به سر و وضع احمد انداخت و گفت: بس دیگه نزنیدش. با دخالت منوچهری اوضاع بدتر شد. روز شکنجه مأموری گذاشتن تا احمدو بیدار نگه داره. شکنجه های روز قبل درد زیاد و خستگی پلکای احمد رو روی هم انداخت و خوابش رفت. هرچی سیلی و تازیانه به اون می زدن بیفایده بود. با هر ضربه تکونی می خورد و دوباره می خوابید. مامورا با مشت و لگد احمدو به هر طرف پرت می کردن، ولی اون بیدار نمی شد. دیگه خواب براش شبیه مردن بود و اعصاب و روانش دست خودش نبود. شکنجه زیاد اعصاب و روانشو به هم ریخته بود. روز آخر شکنجه باز منوچهری از راه رسید و وقتی سر و وضع احمد رو دید رو به مأمورا کرد و فریاد زد:
ولش کنین مردی کرو، میخواد خودشو قهرمان کنه، ولش کنید.
بعد دست کرد توی پوشه‌ای که همراهش بود و نامه‌ای در آورد و پرت کرد جلوی احمد و گفت:
بیا این نامه رو بردار بخون، یلا.
احمد به سختی خم شد و نامه رو برداشت. تو دنیای دیگه‌ای سیر می‌کرد و معلوم نبود چی می‌خونه. هیچ کلمه‌ای رو درست ادا نمی‌کرد و مفهوم اونو نمی‌فهمید. به آخر نامه که رسید، چشمش افتاد به امضای خودش. چند لحظه مردد نگاه کرد و بعد با ناله گفت:
این امضای منه.
یه دفعه مشتی به صورتش خورد و صدای فریادی شنید:
پس چرا میگفتی امضای من نیست؟
با مشت محکم منوچهری احمد به خودش اومد و گفت:
نمیدونم، یادم نیست.
و دوباره بی حال رو زمین افتاد. دو مأمور با سیلی و کابل به جونش افتادن و بیدارش کردن. بعد منوچهری برگه دیگه ای داد دستش. از نشریه ها و جزوه های تشکیلات حزب الله بود. این برگه پر بود از آیات قرآن. احمد که قبل از دستگیری و شکنجه اون آیات رو از حفظ میخوند، تو حالت شکنجه و نیمه بیدار همه رو غلط خوند. غلطخونی اونقدر واضح بود که یکی از مامورا گفت:
خاک تو سرت با این قرآن خوندنت، مثلا مسلمونی و مردم رو به اسلام دعوت میکنی.
منوچهری که این وضع دید رو به مامورا کرد و گفت:
ولش کنین، کاری نیست.
مامورا احمد رو رها کردن و رفتن. اون دیگه متوجه روز و شب نبود، فقط احساس درد میکرد. کمی که گذشت بیدار شد. چند مأموری که تو اتاق بودن با هم صحبت می کردن. از حرفای اونا فهمید که بازجوی اصلی منوچهریه و می خوان اتاق عمل رو برای بازجویی و شکنجه مبارزان بعدی خالی کنن. مأموری احمدو بلند کرد و از اتاق بیرون برد. مأمور در حالی که بازوی احمدو گرفته بود از در بزرگی رد شد و قدم تو محوطه زندان گذاشت. بعد اونو کنار دیواری برد و گفت:
همینجا بایست.
چند سرباز تو محوطه قدم می زدن. مأمور رو به اونا کرد و گفت:
این زندانی باید همینجا بیسته و تکون نخوره. اگه تکون خورد با قنداق و سرنیزه تفنگ بزنیدش. همینجا میمونه تا من برم و برگردم.
سربازا که از این حرف مأمور حسابی ترسیده بودن با حالت آماده و نگران به احمد خیره شدند. احمد کنار دیوار ایستاده بود و به پرتوهای طلایی خورشید نگاه میکرد. باورش نمیشد که دوباره آفتابو میبینه و گرمای اونو احساس میکنه. اونقدر اونو تو تاریکی نگه داشته بودند که نور خورشید با چشماش غریبی میکرد. بی اختیار اشک از چشمش اومد. با اون همه درد و زخمی که به بدنش بود و بیخوابی هایی که کشیده بود، نور خورشید براش مثل معجزه بود. حس میکرد داره روی ابرا پرواز میکنه. توی فکر و خیال حتی صدای چشمسار و نغمه پرندگان رو میشنید. تو این فکر و خیال بود که پلکاش گرم شد و به خواب رفت. تازه چشماش گرم شده بود که کسی تکونش داد. احمد از خواب پرید. فکر کرد مأمور همراهش برگشته. کمی چشماشو مالید و نگاهش افتاد تو نگاه سربازایی که مراقبش بودن. یکی از اونا گفت تکیه بده به دیوار. احمد آروم عقب رفت و تکیه داد به دیوار. گرمای خورشید حسابی حالشو جا آورده بود. احساس میکرد تو بهشته. آرامش عجیبی پیدا کرده بود. دوباره خوابید. کمی که گذشت با صدای اذان بیدار شد. خیلی وقت بود این صدا رو نشنیده بود. رو به یکی از سربازای مراقبش کرد و گفت میخوام برم وضو بگیرم. سرباز گفت وایسا سر جات، نمیتونی بری. احمد اصرار کرد و گفت بابا تو مگه مسلمون نیستی؟ میگم میخوام برم وضو بگیرم و نماز بخونم. سرباز گفت به ما گفتن تو نباید از اینجا تکون بخوری. سرباز دیگه‌ای که گوشه ای ایستاده بود چند قدم جلو رفت و گفت چی کارش داری؟ خب بنده خدا میخواد بره وضو بگیره و نماز بخونه. سرباز اول گفت خیلی خوب، فقط چند دقیقه. احمد راه افتاد و سرباز هم دنبالش رفت. احمد رفت تو دستشویی و دوباره پلکش گرم شد. چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که با صدایی به خودش اومد. سرباز در حالی که به در میزد گفت چی کار میکنی؟ زود باش دیگه. احمد گفت الان میام. و کمی بعد بیرون رفت. آفتاب ظهر شدید شده بود. سرباز احمد و زیر سایه ای برد و جهت قبله رو نشون داد. احمد به نماز ایستاد. تو رکعت سوم بود که از شدت ضعف و خستگی به خواب رفت. کمی بعد سرباز بلندش کرد و گفت برو بشین روی اون پله. احمد رو پله نشست. نفس بلندی کشید و گفت دلم درد میکنه. میخوام برم دستشویی. سربازا که حال نزار احمد و موقع نماز دیده بودن آرومتر شده بودن. دوباره سربازی اونو به سمت دستشویی برد. احمد تجدید وضو کرد و برگشت و باز به نماز ایستاد. بعد از نماز رفت و دوباره روی پله نشست. کم کم داشت به وضع عادی برمیگشت. تو فکر و خیال و حالت خواب و بیداری بود که یکی از سربازا با عجله به سمتش رفت و گفت زود باش برو سر جاد وایسا، زود باش. احمد رفت و کنار دیوار ایستاد. سرباز هم به حالتی نمایشی تفنگ رو پیشفنگ نگه داشت تا به مأمور نشون بده تو این مدت مراقب احمد بوده و نذاشته از جاش تکون بخوره. کمی بعد مأمور از راه رسید. از حال روز احمد فهمید که تو چند ساعت گذشته بهش بد نگذشته. با این حال به روی خودش نیاورد. دست احمدو گرفت و کشید به سمت ساختمون. اون احمدو کشون کشون برد و تحویل استوار ساقی رئیس زندان داد. ساقی دو سربازو صدا کرد و با لهجه غلیظ ترکی گفت
این زندانی رو دنبال من بیارین.
استوار ساقی به سمت سلول شماره 21 بند 2 زندان راه افتاد.
دو سرباز در حالی که بازوی احمد رو گرفته بودن دنبالش رفتن. وقتی سربازا